40 دقیقه تقدیمتون میشه معرفی گروه های جهادی است.
راه نیکنامی. با یاد و نام یگان خالق هستی بخش، خالق دلها و اندیشه ها. دوستان و یاران همراه، سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران و خوبان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های راه نیکنامی در خدمتون هستیم و همطور که میدونید همراه همدلیم با خیرین عزیزی که دعوت ما رو برای همدلی و همصحبتی با شما بزرگواران پذیرا شدند. با ما همراه باشید. ممنونم از همراهی شما عزیزان با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راه نیکنامی. اما مهمان امروز این برنامه آقای سعید عرب، مسئول گروه جهادی احسان امیرالمومنین علیه السلام هستند که دعوت ما رو پذیرفتن برای همراهی با شما شنونده‌های نازنین. آقای سعید عرب سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خودتون راه نیکنامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب آقای عرب بزرگوار، بیشتر آشنا بشیم با گروه جهادی احسان امیرالمومنین علیه السلام، با فعالیت هایی که داره، با شخص شما اگر نیاز بود بیشتر خودتون رو معرفی بکنید. ما سراپا گوش هستیم تا انشالله سوالات دیگه ای هم هست که من از شما بخواهم پرسید.
بسیار عالی. گروه جهادی احسان امیرالمومنین علیه السلام ابتدا سال 98 به صورت رسمی شروع به کار کرد. قبل از اون خب ما یه گروه از جوانای مسجد بودیم که تقریبا میشه گفت شب‌های جمعه قضا تهیه میکردیم و به محرومین محله، اونهایی که داخل خیابون بودن، اونایی که مشاهده میشد توی منطقه 10 یا بیمارستان مثل بیمارستان امام خمینی و بیمارستان اطراف که عمدتاً افراد حالا محروم هم نبودن ولی نیاز داشتن به مواد غذایی که به اونها داده بشه، ما در واقع شبهای جمعه این برنامه رو داشتیم. بعد از اون سال 98 که ثبت رسمی کردیم گروه جهادیمون رو، اولین کاری که انجام دادیم بحث سیل منطقه خوزستان بود. ما در منطقه بستان حضور پیدا کردیم و تقریبا میشه گفت خود شهر بستان اون رود کرخه طغیان کرده بود و سعی کردیم که یه چند نقطه رو سیل بند بزنیم و مانع ورود سیل به شهر یا مزارع اطراف بشیم. در ادامه کار ما پک‌های مواد غذایی برای محرومین محله رو شروع کردیم. حدود 200 خانواده از محرومین محله رو شناسایی کردیم. بعضی‌هاشون از قبل شناسایی شده بودن، بعضی‌هاشون رو جدید مجدداً شناسایی کردیم و پک‌های مواد غذایی رو به صورت حالا 3 ماه یک بار سعی کردیم برای اونها تهیه کنیم و به کمک خیرین محل و به اونها در واقع تحویل بدیم تا بار در واقع هزینه‌های زندگی کمی از رودوششون برداشته بشه.
بله.
ابتدای سال 99 که کرونا در واقع به وجود اومد، ما خب فعالیت ضد عفونی محله رو داشتیم تو همون دو سه ماه اول و کار دیگه که انجام میدادیم وارد تولید ماسک شدیم. تقریبا بازم خیاطای محل رو که بیشتر خانم ها بودن شناسایی کردیم، حتی محله های اطراف پارچه ماسک تهیه میکردیم و به اونها میدادیم، دوخته میشد و استریل میکردیم و حالا بیشتر به در واقع محرومین و مساجد و اون تجمعاتی که وجود داشت توی محل به واسطه حالا محرم یا مراسم دیگه تحویل میدادیم تا در واقع یه مقدار
شیوه‌نامه بهداشتی رعایت بشه.
بله
بله.
بعد از اون ما وارد کار فنی عمرانی شدیم، یعنی تقریبا میشه گفت از مهر ماه سال 99 خیلی به صورت تخصصی وارد کار فنی عمرانی شدیم و به کمک در واقع بسیج سازندگی که محرومی رو تو محلات شناسایی کرده بود، محرومی که حالا مالک منزل بودن اما به خاطر مشکلات مالی نمیتونستن در واقع مشکلات فنی عمرانی منزلشون رو برطرف کنن، شناسایی میشدن، بخش از بودجه رو خود بسیج سازندگی تقبل میکرد، بخش شما از طرف خیرین تهیه میکردیم و خب افراد متخصصی هم بودن که در واقع انگیزه جهادی داشتن، این افراد رو وارد کار کردیم و تقریبا تونستیم مثلا ماهی یکی دو منزل رو از نظر فنی و عمرانی تأمین کنیم و این بحث فنی و عمرانی هم تا الان ادامه داشته و بحث مواد غذایی هم که همینطور ادامه داره.
آره اونا که دلاشون با محبت آشنا بود، خودشونو که شناختن توی قلبشون خدا بود، همونا که سینه هاشون پر دردی عاشقون است، دلاشون قدری دریا، دستاشون که آشیون است. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنن به دستایی که دستی ها میگیرن. آره هستن آدمایی که نگاهشون پر مهره، که برای هم میمونن، که به درد هم میمیرن. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنن به دستایی که دستی ها میگیرن. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنن.
خود شما آقای سعید عرب عزیزایا تخصص فنی دارید، من احساس میکنم که آدم فنی هستی، درسته؟
بله، من خودم کارشناس هوافضا هستم تو حوزه این مولتی روتورهای در واقع.
نه اون یه مقداری فراتر آره. از آنچه که بخواید مثلا
بعد نگاه فنی دارم به مسئله
من نمیدونم چرا در ذهنم بود شاید مهندس عمرانی باشید یا تو این زمینه ها، پس تبریکم میگم بهتون از نظر تحصیلاتم که خب نمره 20 میدیم به شما در راه نیکنامی. آقای عرب بزرگوار، یه نکته مهمی، حالا قبل از اینکه این گروه جهادی احسان امیرالمومنین علیه السلام تشکیل بشه، فرمودین که با یک سری از بر بچه ها در مسجد محل حالا فقط شبای جمعه یک سری فعالیت هایی رو داشتید. چه شد که سمت چنین کاری رفتین؟
محیط مسجد خیلی اثر گذاشت، یعنی به خاطر حضور در مسجد ما این انگیزه جهادیمون و این انگیزه کمک به مردم محروم در ما تقویت شد.
شما مال همون محل بودین که مسجد؟
بله، بنده خودم حدود 4-5 سال تو محل در زندگی میکردم.
بله.
و خب مسجد حضور پیدا میکردیم، بیشتر نماز مغرب عشا، چون حالا تا تقریبا عصر سر کار بودیم، اینها تو نماز مغرب عشا که با دوستان می نشستیم به هر حال آشنا می شدیم و انگیزه ها رو که می دیدیم، یکی از کارهایی که به ذهنمون رسید خب در حد توان ما باشه این بود که خب بتونیم همون شبهای جمعه رو مثلا رسیدگی کنیم، چون حالا حسن گروه جهادی که مثلا در کل روزهای هفته فعال هستن، ولی خب ما در حد توانمون گفتیم پنجشنبه جمعه ممکن بود تعطیلاتمون بیشتر باشه، روزهای مثلا پنجشنبه حالا به خانواده‌های خودمون میگفتیم غذا تهیه می‌کردن و موادشون ما از قبل تهیه کرده بودیم، غذا میپختن، آماده که میشد، بسته‌بندی میشد و ما با ماشین سوار ماشین میکردیم و داخل خیابون تقریبا مثلا ساعت 1 نصف شب اینها مثلا میدیدیم اگه کسی هستش که بله. متاسفانه زیاد هم بودن، اگرم نبود سمت بیمارستانا میرفتیم که اونجا به هر حال حتی میگم فرد متمکنش هم داخل بیمارستان به خاطر اون دغدغه ذهنی که داره فرصت نمیکرد بره سمت اینکه یه مواد غذایی برای خودش بگیره، اونجا با در حال روی باز قبول میکرد.
امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند خداوند در زمین بندگانی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم می‌کوشند. اینان ایمنی یافتگان روز قیامتند. سوالی داشت اون کارها از همون در حقیقت لحظات شروع اولیه، یعنی وقتی که به این نتیجه رسید که این کارو بکنید، از اون حس اولیه رو اگر به ما و دوستان شنونده بگید من خیلی ممنون میشم. چرا؟ برای اینکه دقیقاً حکممون قطره قطره جمع گردد، یه اتفاقی میفته، یه چیزایی شما میبینین و خود به خود این انگیزه ایجاد میشه که شاید بتونم اینو بیشتر بکنم. اگر به دو نفر کمک میکنم هر جوری شده نفر سوم رو هم تحت پوشش قرار بدم. پس از اون احساس اولیتون هم به ما بگید، ممنون میشم. بله.
خب حالا کل احساسی که نمیشه در واقع در قالب ادبیات بیان کرد، ولی انقدر این احساس خوب بود که ما در واقع مثلا اگر این جمعه کار سختی بود، به هر حال نصف شب آدم بیدار بمونه یکی دو ساعت بره و این کار رو انجام بده، مثلا دنبال بگرده که در واقع اون نیتی که افراد داشتن رو زمین نمونه، اون مواد غذایی برسه به دست محروم، این انقدر حس خوبی داشت در ما، یه روحیه چطور بگم، یه در واقع حس مثبتی در طول هفته با آدم میداد که اون جمعه بعد رو با انگیزه بیشتر منتظر بودی که بری این کار رو انجام.
کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن بفهمم آدمی که بهت گندم نشون میدم، بذار بازی کنن بازم برامون با همین نقشه، خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن
بعضی ها به مقدار کم کار خیر انگار راضی نیستن، یعنی دائم فکر میکنن به خودشون که خداوند منان یک ترازویی داره این کار خیر ما رو میسنجه باش و میگه که نه مثلا تو چون اینقدر کار خیر انجام دادی انگار وارد مثلا گروه خیرین نمیشی. شاید من نوعی اگر اینو بشم ای بابا حالا ما 4 تا قضا هم رفتیم مثلا توضیح کردیم، چرا دست گذاشتم روی نقطه؟ برای اینکه در نهایت میرسه به یک گروه جهادی احسان امیرالمومنین علی علیه السلام. شما به ما بگید که آیا واقعا این نگاهی که بعضیا دارن یا شاید توصیه‌تون باشه حرف دل شما باشه به یه جوان دیگه مثل خودت که میخواد یه کار خیر رو شروع بکنه اما دست دست میکنه چون میگه که نه این کار خیر میزان و مقدارش کمه، چه توصیه‌ای به چنین فردی داری؟
بله متاسفانه یکی از موانع کار خیر همینه که انسان با در واقع معیار مادی خودش اندازه‌گیری میکنه اون کار رو.
بله
من خودم حقیقتش یه روایتی رو فکر میکنم از امام رضا علیه السلام شنیده بودم که فرموده بودن کار خیر کوچک اما پیوسته ارزشش بیشتر از کار خیر بزرگ اما منقطع. یعنی شما
بسیار عالی. بله
به همین خاطر تصمیم گرفته بودم که یه کار در واقع خیر هرچند کوچک رو به صورت پیوسته انجام بدیم و خب این اثرش رو ببینیم که کم کم دیدیم این کار بزرگتر شد و تبدیل به یه گروه جهادی شد و همین کارهای بزرگ رو هم اگر انسان در واقع رها کنه دوباره دچار اون آفت میشه. باید درست. همین کار بزرگ هم به صورت پیوسته ادامه بدیم.
مسلماً یک سری مشکلاتی بعد از تشکیل این گروه جهادی در سر راه شما و رفقاتون به وجود اومده که فکرشو نمی کردید. یعنی ببینید یه انگیزه هستش به یه نقطه هم میرسه ولی وقتی که کار شروع میشه یا ممکن بگید که ای بابا این اصلا چیز دیگری بود، ما تصور دیگری داشتیم اما در عمل میبینیم که خب متفاوته، مشکلاتی پیش میاد ناخواسته، حتی بعضن شاید ما نتونیم نیاز کسی رو برطرف بکنیم یا کسی به ما مراجعه بکنن در اون لحظه نتونیم پاسخگو باشیم. ممکن بود که مثلا شما این نوعی رو یه لحظه حالا دل سرد نه ولی یه سختی براتون به وجود بیاد که چرا نگیم مثلا حتی ناامید بشید بگید ای بابا ما فکر میکنیم تا شروع بکنیم مثلا چه اتفاقی میفته و یک دریای عظیمی جلومون هستش اما نه مشکلات وجود داشت.
خب کار جهادی من فکر میکنم همین مدیریت گروه جهادی یکی از سخت‌ترین مدیریت هاست. یعنی اگه ما دسته‌بندی بکنیم کار جهادی که تو محله حالا یا تو مسجد انجام میشه به خاطر اینکه همه چیزش مجهوله. یعنی شما مثلا الان میخوای یه کمکی به فردی برسی نمیدونی این مبلغش از کجا گیر بیاری.
بله.
بعد موادش مثلا از کجا تهیه بکنی چجوری
و بعضا زمان بدی. هم مهمه. یعنی گاهی موقع زمان اون در حقیقت عملی که قرار صورت بگیره خیلی مهمه. مثلا اگر امروز تهیه نشه فردا بشه شاید فرداش ارزشی نداشته باشه.
دقیقاً. و چون مخفول مونده تو جامعه افرادی که اطراف ما هستن، عمده افرادی که اطراف ما هستن، درسته که نگاه مثبتی به این قضیه دارن ولی نگاه خونسایی دارن. یعنی مثلا وقتی از کنارش رد میشی خیلی دل سرد کننده. اما زمانی که ادامه میدی چون نیت پاکیه تمام این موانع رو حتی ممکن ما شناسایی هم نکرده باشیم ولی این موانع رو میبینیم از جلو پامون برداشته میشه. یعنی مثلا برای همین بحث ماسک خب تقریبا میشه گفت ما نه بودجه‌ای داشتیم که بخوایم بریم پارچه ماسک بگیریم نه تخصص تولید ماسک داشتیم ولی زمانی که یه مقدار قدم برداشتیم جلو رفتیم با یه عده‌ای آشنا شدیم که اونها یه بخش تخصص داشتن به ما کمک کردن، ما در واقع یه بخشیشو از ماسک رو مثلا تونستیم از جای دیگه تامین
کنیم. بله.
تامین کنیم و بعد اینها وقتی تجمیع شد دیدیم که اون مشکل بزرگی که اول فکر می‌کردیم نمیتونیم از سر و برش داریم برداشته شد. یعنی اون فکر می‌کنم چون نیت خالص انسان وقتی قدم برمی‌داره تو این راه، خود به خود خدای موانع رو از جلوی پای انسان برمی‌داره.
خواستم بگم مثال بزنم که چقدر قشنگ خودتونم مثال زدید. مولا علی علیه السلام می‌فرماید محبوب ترین مؤمن نزد خداوند کسی است که مؤمن فقیری را در تنگ دستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند. نکته کلیدی گفتید آقای سعید عرب عزیز که من همیشه این سوالو میپرسم از مهمانانمون، شما دقیقاً به اون نکته اشاره کردید. خونسا، بعضی ها ممکنه در نظر شما الانم شاید اگه نگاه بکنید میگه نه بنده خدا خونسا نبوده، ولی من در ابتدا که رفتم به سمتش، حالا ممکنه فامیلم باشه، دوستم باشه، یک انتظار و توقعی در شما هست، ای بابا من دارم اینو میگم اثر من از شمس مشخصه دارم چی از تو میخوام، ولی طرف به هر دلیلی در اون لحظه کمک نمی‌کنه یا به تعبیر شما واکنش خونسایی رو نشون میده. چطور میشه با این قضیه کنار اومد؟ چون این توقع بعضن فردی رو که به خصوص در آغاز مسیر خیره خیلی آزار میده و میگه که من دارم میگم، من دارم اعلام میکنم، من دارم فریاد میزنم، اما مثلا یکی گوش شنوا نداره، اون یه نفر ممکنه برادر حتی خود من باشه. در این مورد اگه نکته‌ای هست بفرمایید ممنون میشم.
حالا من فکر می‌کنم بیشتر خونسا بودن اطراف ایرادش به خود ما شاید برگرده. یعنی مثلا اگر هم این که ما توقع نباید داشته باشیم از دیگران که حالا توی مسیری که قدم برمی‌داریم اونها یه کمکی حتما به ما بکنن اینها، ولی به هر حال اگه ما در واقع اثرات این کار رو به دیگران نشون بدیم، حالا به هر بهونه اونها رو وارد این کار بکنیم، حتی کوچیک وارد کار بکنیم، اونها خود به خود از حالت خونسا خارج میشن، یعنی برکت کار میاد. و ما این تجربه رو واقعا داشتیم. یعنی مثلا حالا تو کارهای دیگه، مثلا تو کار فرهنگی تو مسجد مثلا یه کار انجام دادیم، به صورت پیوسته رفتیم جلو، بعد یه پدر یه مادری دیده که فرزندش چه تغییری کرد به واسطه این کار. همون پدر مادری که ابتدا مخالف بودن از این بعد هم حمایت میکنن، حالا چه حمایت مالی، همین که فرزندشون رو میفرستن که حالا بیاد تو اون کار، چه جهادی چه فرهنگی مثلا، کمک بونه نفرات و خونسا خالص. یعنی اگه ما استقامت داشته باشیم تو اون مسیرمون
و صبر، فکر کنم صبر خیلی مهمه در کارشون.
کم کم فکر میکنم تمام افرادی که خونسا هستن و ما فکر میکنیم که اینها مانع کار ما هستن، کم کم خودشون موافق میشن و حامی میشن.
بسیار عالی. Thank you. متعهل هستین؟
بله.
فرزند هم دارین؟
بله،
زنده باشه. خب برخورد خانواده به چه صورتی؟ آقای عرب عزیز، شاید یه شنونده فکر کنم خب من مثلا فکر کنم همسرم داره کار خیر انجام میده، مگه میتونم مخالفت داشته باشم؟ اما شما چون ابتدا اشاره فرمودید که ما در طی هفته که خب سر کار بودیم، پنجشنبه جمعه مثلا میرفتیم مسجد و این کارو انجام میدادیم، وقتی که مسئولیتی بیاد در همین گروه جهادی تشکیل بشه، من فکر کنم این یه مقداری تنیده میشه در بقیه روزهای هفته. و حالا شما یه جای دیگه مشغول هستید، درگیر این قضیه هم هستین، خانواده ها چجور میپذیرن؟ از اول این تعامل با شما داشتن؟ من فکر میکنم یه سری حق اعتراض های ابتدایی خیلی طبیعی باشه از طرف خانم ها.
البته من قبل از این که حالا پاسخ سوال شما رو بدم، بگم که من خودم همسرم جهادی افغانی.
بسیار خب، دیگه این حل شده. ولی مسلما ممکنه برای بچهای دیگه ای رو ببینید در گروه خودتون، شما بتونید این نکته رو بهش بگین. بله،
ولی این مسئله اتفاق میفته، هر چند که جهادی هم باشن، به هر حال مدت زمان زیادی که ما برای کار جهادی بذاریم، به هر حال درگیر میشه با مسائل خانواده. درسته. شاید بهترین راهش برای این که بخوایم خانواده رو هم همراه بکنیم اینه که تو محیط خانواده هم جهادی وارد بشیم، یعنی همش اینطور نباشه که عادی باشه، بعد از این که کار جهادی رو شروع میکنه یه تغییری هم تو خونه انجام بشه، یعنی فعالیت‌های خونه‌ش هم بیشتر بشه.
بسیار عالی. من فکر کنم شما یه چند باری در سال فکر کنم خونه تکونی عید رو انجام میدید، که اون کاری که همه آیین بعد اسفند انجام بدن، شما چندین مرحله فکر کنم
خوب بسیار انجام.
بسیار عالی. پس خدا عقوبت و دست مریض نمیگیم به همسر بزرگوار شما، و میگم بالاخره چیز طبیعیه، شاید اون روند معمول و عادی خلالی درش ایجاد بشه و در هر صورت خانواده اوایلش مقداری سخت باشن. فعالیت گروهتون رو به شهرستان هم در حقیقت گسترش دادید یا نه؟ فعلا در سطح تهرانه.
ما فقط یه در واقع حرکتی توی بستان انجام داده بودیم تو سیل، ولی چون میگم اعضای گروه ما چون عمدتاً کارمند هستن، یعنی شاغل هستن، شاید فرصتی نداشته باشیم بیشتر از یک مرتبه در سال بتونیم وقت مثلا 10 روزه یه هفته خالی کنیم خارج از شهریم. به همین خاطر سعی کردیم همین محرومی و نیازمندان داخل شهر، منطقه خودمون که الان منطقه 10 بیشتر هستش رو رسیدگی بکنیم، و واقعا هم انقدر هست که ما به خارج از شهر حالا فکر نکنیم.
درسته.
ولی به هر حال افرادی داریم تو هم مسجد خودمون، حالا ممکنه عضو گروه جهادی ما نباشن، ولی این افراد به خاطر اینکه احساس میکنن محروم خارج از شهره، یعنی یه چنین نگاهی دارن، چنین احساسی دارن، عضو گروه جهادی دیگه میشن و خارج از شهر میرن فعالیت میکنن.